الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله
وعلى آله
وصحبه اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا دیروز عرض شد به این که البته دیروز بحث تقریبا از بحث اصلی ما خارج شد، برای یه نمونه‌ای بود که گاهی در طول تاریخ فقه ما مطلبی با عنوان تخصیص جا میفته، لکن دقت که بشه یا ثابت نیست تصور تخصیص شده، یا باز به معنای دیگه یک نحو دیگری است، یعنی مطلب ثابته اما تخصیص مصطلح نیست. که این دوتا مثال رو در باب احرام قبل المیقات عرض کردیم. اونی که از ادله دیروز اشاره شد ظاهرش اینه که نزد قبل از میقات ظاهرا درست نباشه و این روایات تخصیص نیست. عرض کردم الان شاید در حدود 1000 سال در حوزه های ما متعارف شده که این رو تخصیص گرفتن، چون مرحوم شیخ اون رو تخصیص، این نه به معنای این است که شیخ قدس الله نفسه فرض کنید مثلا مقلد شافعی شده یا علمای دیگه ما مقلد شیخ شده، نه اینا اجتهاد دیگه.
این لایجوز
و یه فرق هست
اینجا
با هم تعارض نمی‌کنه؟ چرا تعارض دارن؟ شیخ تخصیص فهمیدن تمام نکته بحث ما دیروز اتعاب نفس این بود، نظر خصوصی ایشون هم که مراجعه فرمودن دیدین در عبارات اهل سنت نظر خصوصیت نداره. اگر گفتن یجب الوفا به نذر چون احرام قبل از میقات جایز میرسه، همچنین که ملاحظه فرمودن ایشان تمسک کرده استزادشون فلخیر بهتر انسان به جایی که 450 کیلومتر محرم باشه از خراسان 6 ماه در احرام باشه. بین مدینه تا مکه عرض کردم استانداردش 10 روز بوده به صورت رسمی بین این دوتا. وقتی ما مکه بودیم این شیخ معروف از بحرور خدا رحمتش و من 2 سفر پیاده از مدینه تا مکه آمدم، 1 سفر 6 روز سراغ بودم 1 سفر 7 روز، اما به طور رسمی که با شطور می آمدن عرض کردم نوشته شده منازل 10 تا منزل بوده، 10 تا 10 مرحله حساب کن 10 روز بین مدینه تا مکه، اما از خراسان فرض کن 6 ماه بود. خب این بهتر انسان 6 ماه در حال احرام باشه و این زجر بیشتری داره. این تصورشون این بوده. اگر این جایز شد پس روشن شد مباحثی رو که این
استاد
امکانه
این حکم ولایی باشه، یعنی از
عادتاً در این جور احکام ولایی بودنش روشن
نیست. مثلا
یه جایز مثلا بگه اگر این شد دیگه نزد قبل از میقات اینا نمیخواد دیگه، مثلا الان حکومت اجازه بده شما از تهران احرام ببندید مثلا، یا از پتون شیراز مثلا، بگیم درست ظاهرا اصحاب کسی نه از اصحاب نه از فقهای اهل سنت احتمال ولایی بودن در این حکم نداره، ظاهرش اینطور احتمال ولایی درش نیست. عرض کنم خدمتون اون وقت این نکته‌ای که بود راجع به قسم اول بود که عرض کردیم اون بررسی خود حکمه نه لسان حکم، بررسی خود حکم نفسه. توضیح این مطلب رو چون من این مثال رو خارجی عرض کردم، حالا توضیح عرض کردیم که علمای ما از علمای اسلام ما اینا خصوصش از قرن دوم این اصطلاح تعارض و تخصیص و تقیید رو مطرح کردن در جمع بین در ملاحظه دو دلیل. ان شاء الله در محل خودش عرض خواهیم کرد که چرا کلمه تعارض رو هم به کار بردن و این کلمه تعارض از عرض یا در مقابل طول یا عرض کردن طرح دادن، چرا کلمه تعارض رو به کار بردن انشاءالله توضیحاتش رو عرض میکنیم و این اصطلاح تعارض رو هم عرض کردیم در روایات ما وارد نشده. در کل روایات علاجیهی که ما داریم، اخبار علاجیه، در تمام اونها لفظ تعارض نداریم. احد هما یعمر و الاخر ینها مختلفان این تعبیر داریم، اما تعارض رو نداریم در هیچ یک از روایاتی که ما الان داریم که مرحوم آقای بروجی در مقدمات جمع الاحادیث جمع کردن، لفظ تعارض در روایت وارد نشده. عرض کردم در این مصادری که ما داریم در اوال اللالی اون حدیثی که فوق العاده ضعیفه از زرار نقل کرده داره حدیثان متعارضان، که اینم یک شواهد دیگه برای این که این حدیث جعل شد. اون حدیث که واضح باطله اما احتمالاً ایشون نسخه خطی برداشته سند داشته باشه. علی حال اون حدیث با حدیث عمر بن حنظله خیلی نزدیکه، لکن اختلاف داره در تعابیر و بعضی جهاتش هم در تقدیم و تأخیر اختلاف داره. و در مبحث تعارض هم عرض کردیم حدیث چون فوق العاده ساقطه، ارزش بحث علمی هم نداره که بیم صحبت بکنیم چه حالشون. انشاءالله در محل خودش عرض کردیم که این اصطلاحات دیگه از قرن دوم که اصول آمد ادعا میکنن که پیش آمد. بحثی که الان مطرح عرض کردیم حدود 1000 سال بعد از اون هم 1050 سال علمای شیعه دو تا مصطلح دیگه هم اضافه کردن، حکومت و ورود. بحثی که اینجا از ما معتقدیم که نسبت بین دو حکم رو که بررسی یا دو دلیل رو که بررسی میکنیم، این قسمتی که آیین گفتن که تعارض و تخصیص و تقید و حکومت ورود، این اصطلاحی که به کار بردن اجمالاً بد نیست، لکن در مقام فهم دو حکم تنها به این وجه نمیشه اکتفا کرد. ما عرض کردیم دو حکم رو که بررسی میکنیم در سه محور بررسی میشه: یکی ادبیات قانونی، یکی روح قانون یا روح تشریع، و یکی هم فضای قانونی. و عرض شد اونی که الان متعارفه در کلمات اصحاب ما همون ادبیات قانونی است. در ادبیات قانونی یعنی دو دلیل رو به لحاظ لفظی نگاه میکنیم، نسبتش با هم میبینیم، طبعاً هم همینطور میشه، یا تعارض میشه یا تخصیص میشه یا تقلید میشه و یا حکومت و ورود به تعبیر آقایون متأخر ما. اما ما عرض کردیم دو دلیل رو فقط به این لحاظ نیست، گاهی دو دلیل که با هم بسازن یا نسازن نکته فنیش جانب لفظی نیست، نکته فنیش یه امریست که ما استراحاً از او به روح تشریع تعبیر میکنیم، و یا گاهی به فضای قانونی. یعنی سه نکته دیگر رو هم، دو نکته دیگر هم به ذهن این حقیقت و تفسیر اضافه شده به مطلب. ادبیات قانونی هست، روح قانون هست و مسئله فضای قانون. حالا من مثال بزنم تا روشن بشه. فرض کنیم ما آیه مبارکه، حالا این آیه که نص آیه نیست، حالا مضمون آیه، یجب و اداء الشهاده، این یک حکم واجب از اداء شهاده. یه حکم دیگه هم داریم که اوفو بالعقود. نسبت بین این دوتا چیه؟ آیا میتواند شخصی که مطلبی رو شاهد بوده بگه آقا من میرم در دادگاه شهادت میدم لکن پول میگیرم؟ البته ادای شهادت بر او واجبه، لکن قرارداد میبنده میرم ادای شهادت میدم اینقدر پول میگیرم. این همون بحث معروف اخذ اجرت بر واجبات. اخذ اجرت بر واجبات معناش اینه. خب اینا آمدن مشهور بین علما که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. ادعای خب میدونی از متأخرین مخصوصا شیعه بر این تصورن که اشکال نداره. اون نکته فنی در کلماتشون، فرض کنیم مثلا کلمات مرحوم ایروانی یا شاگرد ایشان آقای خمینی، میگن بین این دوتا دلیل هیچ نحوی از انها تعارض وجود نداره، نه تعارض وجود داره، نه جای تخصیص، نه جای حکومت. مثلا بگه اوفو بالعقود الا این که عمل واجب باشه، که لسان حکومت باشه یا تخصیص باشه. یعنی دو تا حکم هست، یجب و اداء و شهاده، این یک حکم. اوفو بالعقود حکم دیگه، هیچ نسبتی بین این دو دلیل نیست. تعارض هست؟ نه. اداء شهادت واجب باشه، در این حال اگر انسان عقدی هم بست اون عقد واجب الوفا باشه. چه تعارضی بین این دوتا هست؟ دقت بکنه. مرحوم آقای خوی اخذ اجرت بر واجبات رو اجازه میدن، مثل مرحوم استادشون آقای ایروانی. نکته فنیشون اینه بین این دوتا دلیل نکته‌ای نیست، تعارضی نیست که به تخصیص مثلا بگیم اوفو بالعقود مگر چیزی واجب باشه، اونجا نمیشه عقد بنده. تو روایت نداره، نه آیه بین معنا داره نه اون، اینم اطلاق داره اونم اطلاق داره. اوفو بالعقود هم اطلاق داره، یجب و اداء و شهاده هم اطلاق داره. این طور نیست که یکی ناظر به دیگری باشه، یا تخصیص یا حکومت لاغر اخذ بر واجبات. نه این طبق قاعده آمدن گفتن غیر از مصبتین حالا کار نداریم مثلا ربطی به هم ندارم. لذا مرحوم آیه ایروانی میگه نه تخصیص میزنه آیه رو، نه تقیید میزنه، نه حکومت داره، نه ورود داره، اصلا تعارضی با هم ندارن. اون میگه یجب ادا و شهاده، میگه من بر من واجب ادا شهادت بیام دادگاه شهادت بدم، لکه من پول میگیرم برای اینکه بیام شهادت بدم. به همین مناسبت البته بحث اخذ اجرت بر قضا هم هست که قضا واجب باشه. در بحث اخذ اجرت بر واجبات یه بحث کبروی داره که کلن اگر عمل واجب شد اخذ اجرت بر اون نمیشه کن. که عرض کردیم مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی قدس الله سره رساله‌ای داره در اخذ اجرت بر واجبات، همه آخر تعلیق جداگانه چاپ شده، ایشون 6 وجه 7 وجه ذکر کرده، فقط علمی نیست، یعنی وجوه رو تحلیل حقوقی درستی به نظر ما نداده. خلاصش اینه که اصولا ایشون میگه مایون که ان یقال که هر جا وجوب بود با اخذ اجرت نمی‌سازه. این خلاصه بحث ایشون 5 6 تا تقریب میکنه. خب پس بنابراین دقت کردی، یعنی وقتی آمد رو ادبیات قانونی دیدن نسبتی بینشون نیست، اوفو بلغود به جای خودش اجب ادا شادن به جای روشن شد. از وجوهی که مرحوم آشونسه نرکه از کم تحلیل قانون نکرده کلامیست از صاحب جواهر. صاحب جواهر معتقده اگر امری واجب شد توی وجوب خابیده مجانیت. ببینید مجانی باید انجام بدیم، این دقت بکنید. توی وجوب یکی ما این رو توضیح کافی عرض کردیم، اصولا عرض کردیم چون در این کتاب های متعارف و حوزه که میخونید اینها به صورت فنی نیامده این مطالب روشن. ببینید وقتی شما در بحث افعال در واجب در مقدر در مباحث الفاظ صیغه افعال دلالت بر وجوب داره، صیغه افعال ازش مره در میاد تکرار، این باید انسجام بسیار علمی بشه دادن. این بحث راجع به مدالیل صیغه افعاله. اگر گفت آب بیار، اگر گفت نان بخور، این چه مقدار مدلول داره؟ 1 وجوب، 2 مره، 3 مثلا تکرار، 4 مثلا استعانه به غیر نشه. توی مفاد هیئت افعال وقتی صحبت وجوب میشه، وجوب یک شی میشه، چه مقدار فهمیده میشه؟ 5 مقدمش واجبه، 6 با حرام جمع الی آخری. درکن یکی از اون مطالب که شما چون در اصول نخوندین، اگر گفت افعال یعنی این کار باید مجانی انجام بگیره، مجانیت، یعنی مدعای صاحب جواهر قدس الله سره توی وجوب یک شی خابیده مجانیت. البته آقای خوب این وجه ایشون رو نقل کردن رد کردن گفتن نه توش نخابیده مجانیت. عرض کردم این بحث علمی معناش این نیست که حتما من قائل باشم. ما آمدیم گفتیم اون بحث عوامر رو مرتبش بکنن، این مرتب به معنی 1 2 3 4 5 6 همینطور بیاد پشت سر هم دیگه. آیا مثلا مفاد افعال این است که در ذمه توس مثل دینه، کسی دیگه میتونه انجام بده یا نه، مباشرت در شرط اینا رو، این بحثا رو به طور ترتیب طبیعی بیارن. الان در کفایه کتابی که میخونید ترتیب نداره، همش فصلون فصلونه. این در حقیقت نکته فنی داره، نکته فنیش اینه میاد از نظر قانونی حدود سیاق وجوبی الفاظی که داله بر وجوبه میاد حدود اونها رو مشخص میکنه. حالا این الفاظ ممکنه به صیغه افعال باشه، کما اینکه مطرح شده ممکنه به صیغه جمله خبریه باشه، جمله خبریه اسمیه باشه، جمله خبریه فعلیه باشه، فعلیش مازویه باشه مثل اعاد صلاته، مضارعیه باشه الی آخری. ببینید ما معتقدیم مباحث اصول رو آوردن لکن منسجم نیست، به هم سر و تهی نداره. یکی از مسائلی که در صیغه افعال باید مطرح بشه مجانیت درش هست یا نه،
شاید تقربش باشه نه صیغه افعال.
اون نمیگه صیغه افعال، وقتی گفت این واجبه یعنی باید مجانی انجام بده. حالا شما میگه ما قبول نداریم، اون بحث دیگه نیست. یکی از وجوهش هم که باز مرحوم سید مرحوم هاشم حسین داره، اگر جایی وجوب شد سلب قدرت از شما میشه. ببینید سلب قدرت، پس نکته فنی رو دقت بکنید، شما یه دفعه به لحاظ لفظی میگید نسبت بین یجب و اداء شهاده و بین عفو بالعهود چیه؟ این همین روز که آقای خویی آوردن گفتن نه تخصیص نه حکومت. اون کار اونم یه بچه دیگه، یه بچه دیگه خوب دقت بکنید، میگه من از جانب لفظی نمیام. خوب دقت کنید چی شد. میگه وقتی گفت یجب و اداء و شهاده یعنی مجانن، اگر شد مجانن دیگه عفو بالعهود نمیگیره. اسم این چیه؟ این آقای خیال که اسم این تخصیصه. این اسمش روح تشریعه، نه فضا نیست، این روح تشریعه. یعنی در حقیقت شما دو تا حکم رو پلو هم میگذارید، اصلا این حکم این اقتضا رو داره که داخل اون یکی نشه، این روحه. ولذا اگر شما گفتید آقا مجانیت توش در میاد، خب عفو بالعهود شاملش نمیشه. اگر گفتید مجانیت توش در نمیاد، خب عفو بالعهود شاملش میشه. این رو ما آمدیم اضافه کردیم، گفتیم این که اصحاب و علمای اهل سنت تا الان از سال 200 تا الان 190 تا الان و اصحاب ما تا الان رفتن دنبال تخصیص و تقلید و حکومت و ورود، اون رو ما اسمش گوشیم محور ادبیات قانونی. اون ادبیات قانونی است، اما ما یه محور دیگری هم داریم که دو تا حکم رو با هم بررسی میکنیم. این برگشتش به روح، نه به ملاکات و مقاصد که اهل سنت میگن، این چیز دیگریست. این برگشتش به تفسیر قانونه، به شرح قانون. شبیه اون گفت فئن لرجب فضلن، این نکته لفظی نداره. یعنی آقای خویی میفرمان چرا عفو بالعهود شامل یجب و اداء شهاده نمیشه، نکته لفظی رفتن گفتن نکته لفظی نداره، تخصیص نیست، حکومت نیست، ناظر به هم نیست، چاره به هم نیست. دقت کن چی شد. این نکته یک مطلبه، این که ما بیایم یه تشریع رو یا قانون رو اون رو تحلیل بکنیم، خوب دقت کنیم. وقتی که تحلیل کردیم، مثلا گفتیم توی وجوب قابل مجانیت، اگر توی وجوب قابل مجانیت پس عفو بالعهود شاملش نمیشه، اما این نکته لفظی نیست، نتیجهش با تخصیص یکیه. این منشأ اشتباه آقایان شده، چون نتیجهش با تخصیص یکیه، خیالاً تخصیصه یا حکومته یا وروده. ما همون گفتیم هیچ کدومش نیست، یه نکته فنی دیگریه. این شبیه اون روایت فئن لرجب فضلن، این آمده دو تا حکم رو فی نفسه ملاحظه کرده، میگه اون حکمی که آمده گفته لا یجوز الاحرام قبل المیقات، این یک اطلاقی نداره تمامش شامل موارد بشه، ظاهرش بد نیست. اما این چون دو تا سنت رو پهلو هم بگذاریم، تأکید شدید روی احرام و عمره رجویه، این تأکید شدید این معناش این است که ایشون به اصطلاح میتونه قبل از میقات احرام ببنده با عنوان ماه رجب. البته و هو الذی قد نوا یک ذیلی داره، این ذیل یک کمی ممکنه جوری هم معنا بشه، حالا فعلا دیگه وارد بحث اون حج نمیخوام بشم.
پس روز فرق داره، نه خیلی بشیش.
خب در آمده برای عمره رجب، مراد اینه. یکی میگه من بعدها میخوام عمره رجب برم، از الان که فرض کنیم مثلا ماه ربیع الثانی میخوام برم عمره رجب، هنوزم راه نیفتاده، از الان احرام عمره رجب، این خلاف ظاهر نسه، از الان احرام عمره رجب بس. این هم راجع به این قسمت. سوم روح قانون همون راه های متعارفی که از راه قانونی که داره، خب همین لذا آقای خودی منکر سرش رو ببینه. صاحب جواد میگه توش خابیده مجانیت، آقای خودی میگه نم نخابیده میشه. روح قانون هم مشکل روح قانون همینه، از لحاظ ادبیات قانونی هم که مشکلش عرض کرده. این قسمی شما چجور میرسید؟ بله، ایشون باید یا برگرده به عرف اجتماعی یا باید عرف عام، یا باید برگرده به عرف قانونی، یا باید برگرده به عرف شریعه.
میتونه تخصیص بزنه،
اگر ثابت بشه که در شریعت مقدسه یا در قوانین کلن بشر اینطوره، یا عرفی، مثال عرفی جنی به ما انالولو قانونی نباشه، به پسرش میگه آب بیار، پسره بره به مادرش میگه اگه پول داری آب برای بابا میبرم، ولی نمیبرم. بسره اینه آب بیار توش خوابیده مجانی یا نه. صاحب جواهر میگه اگر گفت آب بیار یعنی مجانی، مطالبه پول نمیتونی بکنی. حالا شما قبول نمی‌فرمایید، بحث ندارم. من نکتم الان امروز نیست که این اثبات بکنم یا نفی بکنم. نکتم اینه که این یک نحو دیگری است غیر از ادبیات قانونی است. من می‌خوام این مطلبی است که برنامه شما حسین اصفهانی گفته، برنامه شما تحلیل قا اینا رو یک نواخ گرفته. شش دلیل آورده برای اینکه وجوب ذاتاً با اخذ اجرت نمی‌سازه. لیکن ما حرفمون اینه که اینا فرق میکنن، یک نواخ نیستن. این نکته، یه نکته خواهد، یه نکته دیگه، اصلا وجوب سلب قدرت میکنه. لیکن در وعای اعتبار اگر گفت یجب ادا و شهاده، دیگه این ادا و شهاده در اختیار تو نیست که به طرف بگی پول بده تا من برم عدل. اصلا از اختیار تو خارجه. اگر از اختیار تو خارج شد پس نمیتونه اخذ اجرت برشه. یه نکته دیگه گفتن نه، وجوب سلب ملکیت میکنه. اصلا دیگه ملک تو نیست این عمل ادایشات. من نمیخوام وارد بحث بشم، میخوام نکته فنی رو فقط عرض بکنم که گاهی اوقات شما ادبیات قانونی رو نگاه میکنید، گاهی اوقات روح قانون و روح تشریع رو نگاه میکنید.
این دولت التزامی نیست که،
نه این حساب دیگریست، این خود قانونه، تحلیل خود قانون. نکته سوم به نظر ما فضای قانونی است. ما چند بار در همین بحث هم توضیح دادیم، ظاهرا این فضا امر اعتباری هم نیست. این فضای قانونی رو آیان چرا مطرح نکردن؟ چون عرض کردیم در اصول به طور متعارف خطابات شرعی رو بر اساس رابطه عبد و مولا تفسیر میکنن. در رابطه عبد و مولا این التزام نیست که یک فضای واحدی باشه. ممکنه صبح مولا یه چیزی بگه، 5 ساعت بعد یه چیزی بگه، عبدو بگه این مطلب با اون مطلبی که صبح گفتی نخواهد، میگه به تو مربوط نیست، همینی که گفتم انجام بده. چون در رابطه عبدو مولا خوب دقت بکنید، اصلا یکی از فوارق اصلی بین رابطه عبدو مولا و رابطه قانونی همینه. در رابطه عبدو مولا تسانخ، سنخیت، هماهنگی، یک نواختی بین اعتباراتی رو که مولا میکنه لازم نیست. امر مولاست، میگه این کارو کن فردا بیا اون کارو، لازم نیست یک سنخیت. اما یکی از نکاتی که در قانون امروز خیلی اصلا سر رجوع به قانون این 2300 سال اخیر، این سر رجوع به قانون این که میخوان بین مواد قانونی یک هماهنگی باید باشه، یک انسجام باشه، یک تسانخ باشه. و این رابطه رو چون از قانون، از به اصطلاح مظاهر عقل عملی است، این رو یک امر واقعی میدونن. ولذا خیلی وقتا یک چند تا ماده قانونی است، بعد تو مقام عمل یا بعد که فکر میکنم اینم با اون ماده نمیسازه، مشکل داره. لذا غالبا حالا یک انواع مختلف مثل شورای نگهبان یا دادگاه قانون اساسی شکل‌های مختلفی در قوانین گذاشتن در اینکه گاهگاهی حتی روی قانون اساسی هم دستکاری بکنن. یعنی بر اثر گذشته زمان این احساس رو میکنن، یا تو مقام اجرا به مشکل خورد با یه قانون دیگه، با یه ماده دیگه، یا اصولا مثلا فی نفسه بعد که بررسی دقیق کردن با هم انسجام ندارن. انسجام قانونی خودش اصله،
وحدت رویه
میشه گفت. وحدت رویه حالا میشه اسمش رو چیز دیگه هم گفته شده دیگه، حالا این من اسمش رو گذاشتم فضای قانون. ما در قوانین یک فضا هم داریم، در رابطه عبد و مولا فضا نداریم.
حتی اگه مولا حکیم باشه،
حتی اگه مولا حکیم، مولاست دیگه، مولویتش. اصولا در قوانین خوب دقت کنین، این منجر به این شده که اصولا میگن در قوانین جنبه مولویت لحاظ نمیشه. یعنی یکی از اساسی رو که در قانون گرفتن این که کسی مولا باشه، ولایت داشته باشه، نه، این مصالح مردم، مصالح جامعه است، به خود جامعه داده میشه. مثلا قانون رو بر این اساس، آقای فهمیدین که عبارت مرحوم آسان تایی خونساری، ایشون میگه خطابات شرعی، دیدین عبارت ایشون از من پرسیدن جایش هم نشون داری. اصلا در خطابات شرعی چون خطابات قانونی است، ولایت درش مطرح نیست، مولویت درش مطرح. ما عرض کردیم در احکام خطابات شرعی روحش روح قانونی است، لیکن یکی از فوارق اساسیش با قانون این که در خطابات شرعی ولایت هست، در قوانین نیست. حالا این بحث توضیحش چون جای دیگه گذشت، همین بحث گاگای گفتیم که حالا تکرار نمی‌کنم. این رو قبول کردیم که در شریعت مقدسه ولایت هست، به همون ترتیب معین که اصلش ولایت الله و ولایت الرسول و ولایت المعصومین سلام الله علیه مجمعین انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این ترتیب یعنی خطابات شرعی رو بر اساس روح قانونی تفسیر بکنید، لکن قانون نیست، چون در قوانین ولایت رو مطرح نمی کنن، جنبه ولایی رو مطرح نمی کنن. اما در احکام شریعت که همون روح قانونی هست، جنبه ولایت قطعی است، نه اینکه احتمالی باشه. حالا آثار خاص خودش جای دیگه که فعلا الان اینجا، ولذا این تقسیم به امر مولوی و ارشادی بر همین اساسه. مراد از امر مولوی اونی که مظهر ولایت مولا باشه، ارشادی توش مظهر ولایت نیست، فرقش اینه. لذا به اصطلاح دیگه، در اصطلاح هر کدوم که جزا داشته باشه مولویه، هر کدوم که بر خود او جزا نداشته باشه ارشادی. اصطلاح دیگه یا به قول آقایون هر کدوم که جنبه امر و الزام داره، انشاء داره، بعضی هاشون اینو مولوی گرفتن، اونی که جنبه اخبار داره ارشادی گرفتن. حالا من باز این بحث دیگه نمیخوام بشم، چون سابقه هم عرض کردم توضیحاتش سابقه هم گذشت. عرض کنم خدمتون، پس دقت بفرمایید، بنابراین چون خطابات شرعی رو ما میاییم به عنوان قانونی مطرح میکنیم، خوب داره اون میگه خواهی نخواهی در خود خطابات شرعی شما باید یک فضای قانونی ببینید، یک فضای قانونی. این غیر از اون مسئله روح قانون. همین مثال معروف در اجتماع امر و نهی، اگر گفت سل ولا تقسم، خب این مفصل علما بحث کردن، گفتن صله اطلاق داره، لا تقصب اطلاق داره، نماز بخون ولو در زمین قصبی، قصب نکن ولو با نماز خوندن، هر دو اطلاق دارن. در این بحث اجتماع رو نگم، حرفایی که گفته شد. در مقابل این خوب دقت کنید، بعضی ها معتقدن نه این نیست اینطور، لا تقصب اطلاق داره، مثلا تو لا تقصب اطلاق داره که جمیع انواع تصرفات در قصب حرامه، اما در سله اطلاق نداره. این فضای قانونی اسمش، این فضا میاد اون رو تغییر. اگه در کتب اصول دیده باشین اشکالشون اینه، سله ولا تقصد جمعش تو مقام امتثاله، مقام امتثال ربطی مقام تشریع نداره، تو مقام تشریع مطلقاً جعل صلات وجوب صلات کرده و مطلقاً جعل حرمت قصد کرده، تو مقام تشریع هر دو مطلقاً. این چی میاد میگه؟ میگه نه، تو مقام تشریع مقیده. اونا میگفتن که تو مقام امتثال شما جمع کردی، تقیید در مقام، یعنی اشکال تعارض تو مقام امتثال سرایت به مقام جعل نمی کنه. این تصور میاد میگه نه میکنه، سرایت میکنه. چرا؟ چون میگه این خودش روح قانونه، که اگر قانون امر به چیزی، نهی از یک چیزی کرد، یک عنوان عام، بعد دو مرتبه آمد یک امر عام میداد، الزام کرد، الزام به طور طبیعی، لفظ نمیخواد، به طور طبیعی محدود میشه تا اونجایی که خود قانون معنا کرده، خود به خود اتوماتیک، به قول ما عربا تلقایی بهش میگن، به لفظ اتوماتیک. این لفظ نمیخواد، ادبیات قانون نمیخواد. یعنی اگر گفت سله، شما را مأمور به نماز کرده تا جایی که خودش نهی کرده. خوب دقت بکن،
همین
رو تحلیل
ادبیات قانونی هم کردن مشون
میگن، یعنی از راه ادبیات قانونی که نه، ادبیات قانونی میگه سله،
گفتن انعدامش به انعدام طبیعت دیگه، در امر گفتن به وجود فرد و ماره.
نه ببینید، بحث در اونجایی که این بحث اولا اطلاقه، یکی بحث دیگریست، اون بحث لفظی در اجتماع. اصلا میگن وقتی گفت لا تقصب، یعنی در زمین قصبی غذا نخور، در زمین قصبی راه نرو، در زمین قصبی نخواب، در زمین قصبی نماز نخون، اصلا لا تقصب نماز نخون. اون رو ما اسمش کشیم نکته لفظی، این ما اسمش کشیم نکته فضای قانونی. اصولا در فضای قانونی اگر قانون آمد یک چیزی رو منع کرد، خوب دقت بکنید، بعد آمد یک چیزی رو امر کرد، اون امرش اگر رسید به جایی که خودش نهی کرده دیگه اطلاق نداره، اصلا اطلاق تو مقام جعل نداره. نه اینکه این اطلاق نداره به لحاظ ادبیات، آقایون به لحاظ ادبیات و قانونی خیال کرده اطلاق نداره، روشن شد؟ این عدم اطلاق به لحاظ روح قانون، به لحاظ فضای قانونی است. خب دقت، به لحاظ روح قانون نه، فضای قانونی. فضای قانون گاهی تو امور عرفی هم همینطور. خب پدر به پسرش میگه مثلا از ساعت 8 صبح تا 12 در مدرسه باش. بشم یه روز میگه نان بخر. حالا این ساعت 9 از مدرسه در بره بره نان بخره. میگه اطلاق داشت نان بخره. خب این میگن این طور فهمید نان بخر در غیر از این 4 ساعت. وقتی گفت نان بخر از اون برم خودش گفته از ساعت 8 تا 12 تو مدرسه باش. عادتا معناش این است نان بخر در غیر از این 4 ساعت. این تقیید از کجا آمد؟ این تقیید تو ادبیات قانون نیست. این تقیید تخصیص هم نیست. تقیید هم نیست. حکومت هم نیست. ما این اسمش میشیم فضای قانون. فضای قانونی واقعیتی است که چون قانون انعکاس به صورت واقعیت عقل عملی است. احکام جز احکام عقل عملی است. یعنی این مواد باید با همدیگه یک انسجامی داشته باشن. نمیشه شما یه چیزی رو جعل بکنید بعد با اون یکی دیگه انسجام. این اصلا روح قانون، طبیعت قانون. طبیعت قانون یک فضای قانونی داره. پس بنابراین بحثای کارون کردن نمیدونم ترکیب بین صلات و فلان هیچ شده از این بحثا مطرح نمیشه. ببینید تغییر گاهی اوقات لفظیه، مثل دیگه سل ولا تو سل فل حریر با سل ولا تو سل فل حریر. اینجا را آقایون اسم میشن نهی در عبادت و گفتن باطله، نماز در حریر باطله. یه دفعه نه تقیید لفظی نیست، گفت صله ولا تقصر، صله اطلاق داره لا تقصر اطلاق داره. اینجا آمدن گفتن صله ولا تقصر مثل همونه، یعنی اگر در لباس قصری یا زمین قصری نماز خوندی باطله. اینا اشکال کردن چرا باطله. این مسئله با اون یکی فرق میکنه. اسم این مسئله در اصول گذاشتن اجتماع رو نه، اسم اون مسئله رو گذاشتن مسئله در نهی در عبادت. روشن شد؟ و عرض کردیم در طول تاریخ اسلامی در مجموع در فقه سه تفسیر در اینجا داده شده کلن. یک، هر دو از یک بابن، هم صله ولا تقصر و هم صله ولا تصله فی الحریر، هر دو از یک بابن، فرق نمی کنه. حالا بحث لفظی که فرق کرد دیگه، اونا میگن فرق نمی کنه به نظر فقهی فرق، و در هر دو هم نماز درسته، حتی صله ولا تصله فی الحریر هم گفته نماز درست. این رأی ابو حنیفه. دو، هر دو از یک بابن، فرق نمی کنه صله ولا تقصر باشه صله ولا تصله فی الحریر باشه، هر دو از یک بابن و در هر دو نماز باطله. روشن شد؟ در هر دو نماز باطله. این رأی مشهور شیعه است، به شیعه اینه که مرحوم شیخ طوسی ادعای شما کرده، هر دو را از یک باب گرفتن و در هر دو هم نماز باطل. و لذا عرض کردیم در عده از کتب قدمای اصحاب، حتی اصحاب ما فضلن بقی اصولین مثل سید مرتضی در زریعه، بحث نهی در عبادات و اجتماع نهی در یک جا آورده، فرق نگذاشته و در هر دو حکم بطلان نماز کرده. سه، رئیس که نه، اینا دو تا مسئله، یکی باب اجتماع نهی معیارهای خودش رو داره، یکی باب نهی در عبادت معیار خودش رو داره. اگر نهی در عبادت بود باطله، در اجتماع هم نه صحیحه. روشن شد نکته فنی؟ این همین است که الان مثلا شما در کفایی بخواهد تو ایشون در اجتماع هم نهی هم قائل به بطلان. آقایونی که الان از معاصرین غیر معاصرین قائل به صحتن، یعنی به اصطلاح موضوع اجتماعی نه امتناعی، اونا این حرفه نهی در عبادت رو میگن فاسده چون نهی به عنوان خورده لا تصله فی الحریر، اما صله ولا تقصر با اون فرق میکنه. عرض کردیم مثل مرحوم فضل شازان در 1200 سال قبل، خیلی عجیبه، در رساله ای که در اون سال طلاق که مرحوم کلین در جلد 6 کافی آورده، اونجا ایشون بحث میکنه که اینا دو بابن، خیلی عجیبه ها، مثلا 200 سال قبل از سید مرتضی، ایشون بحث میکنه که اجتماع رو نه غیر از بحث نهی در عبادته، در 1200 سال قبل، 200 سال بعد سید مرتضی یکی گرفته. ایشون میگه دو بابه و تصادفاً قائل به این میشه که در باب نهی در عبادت عمل باطله، اما در باب اجتماع نهی عبادت درسته، نماز درست، اجتماعی میشه. قول مرحوم سرم، البته بعد از 200 سال مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه که نماز در زمین قصری باطل، اجماع اصحاب. لیکن قبل از ایشان مرحوم تصادفاً با مرحوم شیخ 200 سال، چون مرحوم فضلشان 260 تقریبا وفاتشونه، مرحوم شیخ طوسی هم 4 سالش هست، الا یا حالا روشن شد این نکته رو دقت بیشتر. البته چند راه داره، حالا این راهی که الان در حوزه ما متعارف می‌دونیم ترکیب اتحادی یا انضمامی است، اما این طور نیست که در تاریخ اسلام از این راه رفته باشن. یه راهی هم که هست اینه، اصولا ما کاری به ترکیب اتحادی و انضمامی نداریم، ما دو تا قانون داریم، یکی نهیه یکی امره. مثلا اگه مولا به عبدش گفت برو نان بخر، دو تا خیابانه، یه خیابان گفته هیچ وقت از این عبور نکن، از این خیابان خیابان دیگه آزم. این برو نان بخر، اینا ادعاش اینه، این اصلا خود به خود به طور اتوماتیک تغییر میزنه، یعنی برو نان بخر از اون خیابانی که آزاده جایزه، ولی نگفت از کدوم خیابان برو. ببین دقت کنید، یه خیابان رو گفته هیچ وقت تو این خیابان نرو، دقت میکنید، چهار تا خیابان دیگه هم از آزاده. میگن اگه گفت برو نان بخر، خود به خود، این خود به خود یعنی فضا، تو لفظ نیامده. وقتی گفت برو نان بخر یعنی من نمیخوام از اون خیابانی که خودم من کردم بری، از اون خیابان که خودم
حالیه.
ها، این حالیه نیست، این فضای قانونی است. پس ما یه مسئله دیگری هم به نام فضای قانونی داریم. در فضای قانونی هم میشه دو تا حکم رو بررسی کرد و نتیجه، مثلا در همین اوفو بالعقود و یجب اداء شهاده کردن، کلمات مرحوم جواهر هم اشاره کردیم، ممکن است کسی از این راه باز وارد بشه. خوب دقت کنید در اخذ اجرت، بگه بین این دو تا حکم یجب اداء شهاده و اوفو بالعقود، فضای قانونی اقتضا میکنه که اداء شهادت مشمول اوفو بالعقود نشه، غیر از اون راه اول. ببینید پس آقای خویی اشکالش چی بود؟ این نه حکومت، نه تخصیص، نه تقیید، ایشون ادبیات قانونی دید. مرحوم صاحب جلال گفت نمیشه، اوفو بالعقود شامل واجبات نمیشه، ایشون روح قانون دید. یه راه سومی هم وجود داره و اون فضای قانون. فضای قانون به چه معنا؟ ببینید، یجب اداء شهاده اعتبار قانونی است، یعنی قانون جعل کرده. اوفو بالعقود امضای التزام شخصیه، اصلا ماهیت این حکم اینه. عقود یک التزامات شخصی است، اعتبارات شخصی است. عرض کردیم اصل اولی این است که اعتبارات شخصی باطله، کسی نمیتونه اعتبار بکنه، قانون باید اعتبار بکنه. شما یک چیزی رو اعتبار کردید، قانون میاد اون رو امضا میکنه. خوب دقت کنید، ما بیایم بگیم به طور کلی قانون التزام شخصی، اعتبار شخصی شما رو وقتی امضا میکنه که با خود قانون منافی نباشه. مثلا قانون گفته شراب نخور، شما بگید من نذر میکنم شراب بخورم، شارع نذر رو امضا کرده، اما اینجا نذر آمد به خود قانون خورد. وقتی یه قاعده، این اسمی تو فضای قانونی، اصولا التزامات شخصی به طور طبیعی جایی که خود قانون ماده داره وارد نمیشه. روشن شد چی بخونم؟ اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطه هم شرط بکنه شراب بخور، نمیشه. اصلا طبیعت این طبیعت نظام، التزام اگر یکی شخصی شد یکیش قانونی شد، التزام قانونی قطعا مقدمه. اصلا فضا اینه، التزام شخصی شما توی محدوده التزام قانونی، توی محدوده اعتبار قانونی نمیاد. اگر اینجور معنا کردی یجب و اداء و شهاده اعتبار قانونی است، اوفو بالعقود اعتبار شخصی است که شارع امضا کرده.
یه التزام شخصی هم جو قانون باشه
میشه؟ معلوم نیست، این مشکل کار اینه. یعنی به عبارت دیگر، ولذا در خود نذر واجب هم آقایون اشکال دارن دیگه، میگن نذر واجب نمیشه. ما هم قبول کردیم اگر نذر واجب فقط به مجرد وجوب باشه نمیشه. بله، چون اگر نذر کرد کفاره داره، اضافه بر عقوبتی که روز قیامت داره، به این جهت نذر درسته، اون اثر داره. هم روشن شد طبق این تصور اوفو بالعقود یجب اداء شهاده رو نمیگیره. پس الان سه تصور شد، یکی ادبیات قانونی شد، یکی روح قانون شد، یکی هم فضای قانونی شد. پس اخذ اجرت بر واجبات رو فضای قانونی نمیشه، رو فضای قانونی. اولیش ادبیات بود که گفتیم آقای خویی هم اشکال کردن، دومی شروع قانون بود که کلام صاحب جواره آوردیم معنا کردیم، سومی فضاست اصلا خودش دستا این فضای قانون هیچ کنونزی خود مرموم آشان حسین هم ننوشته قدسال، چون بگم مثلا فضای قانون متعارفشون نبوده. تنافی نمیخواد داشته باشه، طبیعتش اینطوره، جایی که قانون هست شخص نمیتونه التزام بکنه. نه این مال فضای قانون، حکومت لفظی هم نیست، روشن شد؟ این یه فضای قانونیست، این اوفو بالعقود اعتبارات شخصیه، اعتبارات شخصی رو وقتی شارع میاد برش ارزش قائل میگن که خودش قانون نداره، وقتی خودش قانون داره این چه اعتبارش هست؟ خودش قانون آمده گفته نماز شب مستحبه، شما گفتید من نذر میکنم برای خودم واجب، این قبوله، چون قانون یک حساب داره، شخص یک حساب دیگه داره. اعتبار شخصی اگر آمد جایی که خود قانون، خب دقت کن، شما ممکنه است بگید آقا این فضا نیست، اون بحث دیگه‌ایه. پس ما میتونیم بین دو تا دلیل سه جور تصور بکنیم، ادبیات قانونی، روح قانون و مسئله فضای قانونی، روشن شد؟ این سه جور تصوره، این نتیجهشی. ولی مثلا آقای خویی میگه بین سله ولا تقصه بیش نکته ای نیست، شما تو مقام امتثال جمع کردین. جواب سله ولا تقصه رو اگه با فضای قانونی بگیریم، لا تقصه به سلات میخوره، نمیگه سله ولو در مکان قصری، وقتی خودش گفته، دقت بکنیم، این میاد روشن شده حرف. وقتی این من به شما عرض میکنم برای که هم تفسیر قانون خیلی مهمه، اگه بخواید جعل قانون بکنید، هر وقت مقنن آمد جعل قانون کرد، نمیتونه الزام بکنه به جایی که خودش معنی کرده، این الزام خود به خود به قول عربا تلقائیان، به قول ما اتوماتیک، اصلا خود به خود اعتبارم نمیخواد، یه امر واقعی است، این خود به خود قانون محدود میشه، خود به خود محدود میشه، نمیخواد دنبال ادبیات قانونی بگردیم، خود به خود خود این قانون محدود میشه. و صلی الله علی محمد.